أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. رسيده بودين بعنوان حجية خبر الواحد وأدلتها. عرض کردیم قسم اول از خبر واحد که محفوف به قرائن مفیده علم هست معمولا مورد بحث واقع نمیشه، اما قسم دوم محل بحث هست و در لسان مشهور اینطور است که این قسم را، یعنی خبر واحد غیر محفوف به قرائن مفیده علم را، اصطلاحا بهش میگن خبر ظنی، به جزء امارات ظنیه این رو به حساب میآورن. اونگاه بحث میکنن که آیا این اماره ظنیه حجت است یا حجت نیست. خب یک طریق برای اثبات حجیت استفاده از دلیل انسداد هست. اگر کسی قائل بشود به مقدمات دلیل انسداد و اون مقدمات رو بپذیرد، حالا یا بر اساس حکم عقل که اصطلاحاً گفته می شود که حجیت الظن علی الحکومه، که العقل یحکم به حجیت مطلق الظن، یا بر اساس حکم شرع و بر اساس ادله نقلیه که اصطلاحا گفته می شود حجیت الظن علی الکشف، به این معنا که نستکشف حکم الشارع به حجیت الظن، حالا بر هر مبنایی که باشد، اونجا حجیت مطلق ظنون را عند انسداد باب العلم و العلمی اثبات میکنند. میگن حیث این که باب علم و باب علمی به روی ما بسته هست، فلذا ما استفاده میکنیم حجیت مطلق ظنون را، الا ما خرج به دلیل، یعنی الا ظنی که ثبت عندنا بطلانه و عدم حجیته قطعا. مثل چی آقا؟ مثل قیاس. در مورد قیاس خب دیگه قطعا ثابت شده است که این نادرسته و حجت نیست. و لیس فی مذهبنا قیاس اول من قاس هو الخناس، این در مذهب ما نیست قیاس و مورد پذیرش واقع نمی شود. اما غیر از این مواردی که مشکوک الحجیه هستش، اینها رو ما با دلیل انسداد اثبات میکنیم حجیتشون رو. طبیعتا در اونجا اثبات می شود حجیت بله خبر واحد، نه به ما هو ظن خاص و امارت خاصه، بل به ما انه ارمه مصداق من مصادیق ظن، چون ظناور است. از این جهت حجیتش ثابت میشه در ذیل عنوان حجیت ظنون. خب این یک دیدگاه که البته خب ما دیدگاهو قبول نداریم. این دیدگاه یعنی مقدمات دلیل انسداد، این به وسیله میرزای قمی علیه الرحمه در کتاب قوانین الاصول مطرح شده است. بعضی عده کمی از ایشون تبعیت کردن، ولی عموما این نظر رو قبول ندارن. در مقابل مشهور قائلن به حجیت خبر واحد به عنوان یک اماره خاصه و به عنوان ظن خاص، نه مطلق ظن و ظن مطلق. لذا جناب آخوند خراسانی در کفایه می‌فرماید فصل المشهور بین الاصحاب حجیت و خبر الواحد فی الجمله بالخصوص، آنچه که میان فقهای ما و اصولیین ما اصحاب مشهور است حجیت خبر واحد است. فی الجمله، فی الجمله که می‌فرمان یعنی تفاصیلی دارد، ممکنه استثناءاتی داشته باشه، موارد که از تحت این حجیت خارج بشه که باید بعداً اشاره بشه، لکن اون تعبیر آخرشون بالخصوص یعنی به عنوان ظن خاص، نه به عنوان ظن مطلق و مطلق ظن که با دلیل انسداد اثبات میشود. آنگاه میآیند برای حجیت خبر واحد ادله رو اقامه میکنن که این ادله عبارتن از ادله اربعه، یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل. لذا خود جناب آخوند خراسانی بعد از حدود یکی دو صفحه میفهمد و قد استدل للمشهور بالادله الاربعه، یعنی رأی مشهور که حجیت خبر واحد باشد، بالعدلت الاربعه اثبات می شود. اون وقت دوباره فصولی رو اینجا می آورن، مثلا فصلی که بعد از این هست، فصلون فی الآیات التي استدل بها، عرض کنم که این آیات رو ذکر می کنن و به همین ترتیب پیش می روان. از محضر مبارکتون که فصل دیگر، مثلا فصل بعدی، فی الاخبار التي دلت على اعتبار اخبار الآحاد، فصل بعدی در کفایه، فی الاجماع على حجیت الخبر و تقریره من وجوهن، و فصل بعدی هم فی الوجوه العقلیت التي اقیمت على حجیت خبر الواحد. مشاهده می فرمایید که کتاب، سنت، اجماع و عقل یکی پس از دیگری ادله رو جناب آخون اشاره می کنن. البته حالا این به این معنا نیست که این ادله رو همه رو می پذیرن، نه، ولیکن می خواهم بگم یعنی ادلهی به وسیله مشهور بر حجیت خبر واحد اقامه شده است. این از این مطلب. نکته دیگری که بنده اینجا در ذیل این بحث میخواهم اشاره بکنم این هست که یک بحثی مطرح هست که حالا میشود اینو ما یک عنوان مجزام براش بگذاریم، میشم نه، مهم نیست، به هر حال این رو اینجا جای طرح دارد، و اون این که آیا حجیت خبر واحد که ادله ای بر این حجیت اقامه میشود، این حجیت خبر واحد است از باب افاده ظن خاص یا افاده ظن عام؟ به تعبیر دیگر از باب افاده ظن شخصی است یا از باب افاده ظن نوعی؟ به چه معنا؟ به این معنا که آیا خبر واحد که حجت شده است از آن جهت است که مفید ظن نوعی است، یعنی برای نوع آدم ها این مفید ظن است، ولو اینکه برای یک شخص خاصی یا در مورد خاصی مفید ظن نباشد. مثلا گاهی این شخص شخصی است که به این راحتی زیر بار نمیره، نمیپذیره. به طور مثال ما بگیم که برای او افاده ظن نکرد، این ظنی برای او حاصل نشد از شنیدن خبر واحد. آیا خبر واحد حجیتش وابسته است به افاده ظن نوعی یا اینکه وابسته است به افاده ظن شخصی؟ خب این یه بحثی است که احیانا در کلمات اعلام آمده است. عرض می‌کنیم که به نظر ما اساسا این بحث بحثی است که لا طائل تحته، هیچ اهمیتی ندارد که ما از این بحث کنیم که آیا افاده زن، از منظرتون که افاده زن شخصی اینجا مهمه یا زن نوعی. به چه جهتی؟ به جهت این که مهم آن است که ما دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد مفید زن داشته باشیم. اگر ما دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد مفید ظن داشتیم و این دلیل مطلق بود، حالا دیگه چه ظن شخصی افاده بکند چه نکند، چه مفید ظن نوعی باشد چه نباشد، این دیگه بر ما اهمیتی ندارد. مهم این است که ما دلیلی بر حجیت خبر واحدی که حسب تعبیر مشهور مفید ظن است پیدا کرده ایم و این برای ما مهم است. خب این مطلب رو از همین جا بنده میخوام به این نکته بپردازم. پس حالا تا همجا نتیجه گیری کنم که پس این که مفید ظن شخصی است یا نوعی، این مسئله مدخلیتی در بحث ما ندارد. علا ای تقدیرن اگر دلیلی بر حجیتش داشتیم، علا کل الحالین خبر واحد حجیتش اثبات میشه، و اگر هم نداشتیم که خب علاکل الحالین ثابت نمیشود. اللهم الا یقال که دلیلی که ما داریم مثلا یکی از دو قسم را ثابت کرد، مثلا که چنین دلیلی هم نیست، ادله‌ای که ما داریم اینطور نیستن که یک قسم خاصی رو بخوان اثبات کنن، بنابراین مطلق این رو براش حجیت رو اثبات میکنن. خب حالا از همینجا میخوایم یه نکته دیگر جمع نتیجه بگیریم، یعنی استفاده کنیم، و اون این که پس ما که به خبر واحد عمل میکنیم و علافرض که خبر واحد صرفا مفید ظنم باشد، ما رو نباید متهم بکنن به اینکه اینها دارن به ظنون عمل میکنن، به جهتی که ما شیعه امامیه علی الاقل قائل نیستیم که کل ظن حجتون الا قائلین به انسداد. به بیان دیگر بخوام بگم ما شیعیان امامیه قائل نیستیم که کل ظن به ما هو ظن حجتون، نه این رو قائل نیستیم، کل ظن به ما هو ظن حجتون ما این رو قائل نیستیم، بلکه ما میگیم کل ظن به ما هو از مثلتون که قام على حجیته دلیل قطعی حجتون. در این تعبیر واضح هست که یه مسامحه هم صورت میگیرد. در واقع اونجا که میگیم کل ظن یعنی کل امارت ظنیه، کل امارت ظنیه التي دل على اعتبارها دلیل قطعی فهی حجتون. از منظر مبارکتون که ما اینطور قائل هستیم. پس بالاخیر ما به قطع و یقین میرسیم، به علم میرسیم در باب حجیت خبر واحد. اما این که مخالفین ما یعنی اهل سنت آیا اونها به ظن به ما هو ظن عمل میکنند یا نه، البته معمولا در لسان اعلام بزرگان ما اینطور است که احیانا این امر رو به اهل سنت نسبت میدن، ولی به نظر میرسد حتی اونها هم اینطور نیست که اظن به ما هو ظنون رو حجت بدانن، بلکه اون مواردی که اونها حجت میدانند به حسب زعم خودشون دلیل بر حجیتش دارن، یعنی قیاس، استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع، مصالح مرسله، مفاسد مرسله، موارد اینچنینی که اونها قائل به حجیتش هستند از نگاه ما امارات ظنیه غیر معتبره هست، چون دلیل قطعی بر حجیتشون نیست، اما از نگاه اونها دلیل بر حجیتش وجود دارد. فلذا حتی این امر را ما نسبت به مخالفین خودمون هم نمیتونیم مطرح بکنیم که اونها به ظن به ما هو ظنون عمل میکنن. چه به نظر میاد چه شیعه چه سنی در این جهت با هم مشترک باشن که دنبال دلیل میگیرن. حتی مثل میرزای قمی علیه الرحمه، ایشان هم که به مطلق ظنون عمل میکنند، ایشان هم مدعی وجود دلیل قطعی است بر حجیت مطلق ظن، نه بی دلیل. اسم دلیلش هم گذاشته دلیل انسداد، که مقدماتی است که شما یکی پس از دیگری این مقدمات وقتی قائل شدید، قائل می شوید به این که العقل یحکم به حجیت مطلق الظن و الظن المطلق. بعد اگر یک مقدمه دیگری بهش اضافه بکنیم به اون مقدمات، اینجا می توانیم بگیم نستکشف حکم الشارعه به حجیت مطلق الظنون به مطلق الظن، که اینجا دیگه همون مبنایی میشه که حجیت الظن علی الحکومه او حجیت الظن علی الکشف، همین دو مبنای مشهوری که در واقع انسداد وجود دارد. پس به هر تقدیر این طور هست. فلذا مثلا شما مشاهده میفرمایید که جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی در کتاب العده میفرمایند من عمل به خبر الواحد فانما يعمل به اذا دل له دلیل على وجوب العمل به اما من الكتاب او السنه او الاجماع فلا يكون قد عمل بغير علم. کسی که به خبر واحد ثقه عمل میکند، اینطور نیستش که این شخص با آیه شریفه ولا تقف ما ليس لك به علم مخالفت کرده باشد، اینطور نیست، بلکه این شخص در واقع از آن جهت به خبر واحد عمل می کند که دلیلی بر این امر دلالت کرده است. این دلیل یا از کتاب است یا از سنت است یا از اجماع. فلا یکون قد عمل به غیر علم، پس این شخص به غیر از علم عمل نکرده و مصداق مخالفت با لا تقف ما لیس لک به علم را محقق نساخته است. یک دلیل قطعی از کتاب، از سنت یا از اجماع یا از همه اینها وقتی وجود داشت، اونگاه ما قائل می شویم به حجیت خبر واحد. همچنین جناب سید مرتضی استاد شیخ طوسی که البته مشهور این است که ایشان قائل به حجیت خبر واحد نبوده اند و خبر واحد رو حجت نمی دانستند، حتی ایشون ادعای اجماع هم دارد بر عدم حجیت خبر واحد، ایشون میفرمان که والعمل لا يمنع من العفو والعقل ببخشید والعقل والعقل لا يمنع من العباده بالقياس والعمل بخبر الواحد. عقل منع نمی کند از این که عبادت طبق قیاس یا عمل به خبر واحد انجام بشه، عقلا محال نیست، هیچ نوع استحاله عقلی اینجا وجود ندارد که ما عبادت خدا را بخواهیم بر طبق قیاس یا عمل به خبر واحد انجام بدهیم. ولو تعبد الله تعالی بذلک لساغه، لساغه با غین یعنی لجازه، اگر خدا ما را متعبد به این امر بکند این جایز خواهد بود. ولدخل فی باب الصحه، این عبادت صحیح خواهد بود. لان عبادته بذلک یعنی عبادت الله بالقیاس و العمل به خبر الواحد، عبادته بذلک لان عبادته بذلک توجب العلم الذي لابد ان يكون العمل تابعا له. ایشون میفرماید که اگر خداوند، اگر خدا خودش ما رو متعبد به قیاس یا عمل به خبر واحد بکند و جعل حجیت بکند برای اینها و ما بر اساس جعل حجیتی که خدا برای اینها کرده است به اینها عمل بکنیم و عبادتی رو مطابق قیاس یا خبر واحد به انجام برسانیم، این صحیحه و مخالف آیه لا تخف ما لیس لك به علم نیست، چون همین امر که خدا ما رو متعبد کرده است این موجب علم است. توجب العلم الذي لابد ان يكون العمل تابعا له، خدا ما رو متعبد کرده است به قیاس و عمل به خبر واحد و همین امر متعبد کردن خدا این موجب علم می شود و طبیعتا باید از علم هم تبعیت کرد. پس جناب سید مرتضی که نظر مبارکشون هم این طور هستش، ایشون هم یه همچین دیدگاهی دارن که اگر دلیلی بر حجیت باشن این همین موجب علم است. جناب ابن ادریس حلی هم در مقدمه سرائر از کتاب الموسلیات سید مرتضی ایشون هم اینطور نقل میکند، میفرماد لابد فی الاحکام الشرعیت من طریق یوصل یا یوصل الى العلم. این مطلب فرمودن که در احکام شرعی ما ناچاریم طریقی داشته باشیم که این موصل به علم باشد، ما رو به علم برساند. الا ان قال، تا جایی که اینطور می‌فرمایند و لذلک ابقلنا فی الشریعه العمل به اخبار الاحاد، ما در شریعت باطل کردیم عمل به اخبار احاد را، خبر واحد را. لانها لا توجب علما ولا عملا، این نه موجب علم می شود و نه موجب عمل. و اوجبنا ان یکون العمل تابعا للعلم، و لازم دانستیم که عمل تابع علم باشد. لان خبر الواحد ان کان عدلا فغایت ما یقتضیه الظن بصدقه و من ظننت صدقه یجوز ان یکون کاذبا. می فرمان خبر واحد اگر تازه این واحدی که راوی هست عدل باشد و عادل باشد، فغایت ما یقتضیه الظن بصدقه، الظن بصدقه بیشترین چیزی که این اقتضا دارد ظن بصدق این خبر است. آقا این عادل داره راست میگه. و من ظننت صدقه یجوز ان یکون کاذبا، اون کسی که شما ظن به صدق او دارید ممکن است که دروغ هم بگه، ممکنه ظن به صدق او دارید ممکنه که دروغ گفته باشد. فلذا ایشون در واقع اشکال اساسیشون به حجیت خبر واحد این است که به زعم ایشان و من حذا حذبه و من تبعه من العلماء که ابن ادریس، به زعم این بزرگانی که قائلن به عدم حجیت خبر واحد، ما دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد نداریم، وگرنه اگر دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داشته باشیم اینها هیچ اشکالی در عمل به خبر واحد نمی بینند. متوجه بکنید، یعنی اینا گرفتار شبهه ابن قبه نیستند که اساسا مستحیل بدانند جعل حجیت برای خبر واحد رو. دیدید جناب سید مرتضی تصریح دارد به اینکه منع عقلی وجود ندارد، در حالی که اگر کسی گرفتار شبهه ابن قبا باشد اصلا میگه منع عقلی قرار داره. طبق شبهه ابن قبه اساسا غیر ممکن است خدا جعل حجیت بکند برای طریقی که فی بعض الاحیان لا یصل الی الواقع. میگه اگر خدا خودش بیاد جعل حجیت کند برای طریقی که در بعضی از احیان به خطا میره و به واقع نمیرسد، در واقع خدا با این جعل حجیت تعمدن ما رو در خطا و اشتباه انداخته. شما جا سردتونه؟ مثلا یه بخاری هست اونجا عبد خاموشه. خاموشه. من تا نزدیکش نشستم خودش بیاد روانی موثر آجا به سر که شنیدید دیگه که گفته اگه سردت بشه چی کار میکنی؟ میرم نزدیک بخاری. وای خیلی سردت بشه چی کار میکنی؟ گفت میچسبم به بخاری. وای خیلی خیلی سردت بشه چی کار میکنی؟ گفت بخاری روشن میکنی. حالا من تو مرحله اولم نزدیک بخاری هم من سر تو که یعنی بخاری خاموش ولی خودش یه حس خوب به آدم میده. بگذاریم هم بله بله احسن تو میگه اون تکنولوژی ها اینجا جواب نمیده جواب بله برای همین هم دیگه نیومدن که چیز نباشه من لو نره که ناتوان هستن. بگذاریم به هر طرف نه حالا اونم نمیخواد همطوره میشه روشنش کرد به هر حال دیگه امروز که گذشت محضر مبارکتون که پس در مقابل این اعاظم کسانی مثل جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس سره القدوسی و سایر فقها و اصولیینی که قائل به حجیت خبر واحد هستند مدعی هستند دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد وجود دارد و اقامه شده است، پس ما در حقیقت و بالاخیر تابع قطع و یقین و علم هستیم و الظن بما هو ظن برای ما ارزشی ندارد بلکه ما تابع علم و یقین هستیم. خب این طبق مبنای مشهور، طبق مسلک حق الطاعه، طبق عرض مثلتون که مسلک حق الطاعه، اگر کسی بگد آه خب ما اصلا قائل به حق الطاعه ایم، طبق مسلک حق الطاعه هر مرتبه ای از انکشاف حجته، یعنی دیگه ما دائر مدار قطع هم نیستیم، حتی ظن به خواست مولا اینم منجزیت دارد، حتی احتمال خواست مولا اینم منجزیت دارد، اینطور دیگه. پس انکشاف ظنی و حتی انکشاف احتمالی هم اینم دارای منجزیت هست، البته در طرف بفرمایید احتجاج المولا علی العبد و معذریت هم میشه برش ادعا کرد، حالا اون از اون طرف برای اون که مهمه منجزیت هست، الا اینکه حتی قائل به حق الطائه که شهید صدر علیه الرحمه باشد، ایشان هم میگه این حجیت حجیت معلقه است، حجیت تعلیقیه. حجیت تعلیقی یعنی چی؟ میگه حجیت قطع تعلیقی نیست، حتمیه، اما حجیت مادون القطع من التصدیقات و من الاحتمالات این تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی معلق است به عدم ورود ترخیص. در باب قطع ایشون میگه معنا نداره، حالا یا ثبوتن یا اثباتن ورود ترخیص در مخالفت با قطع معنا نداره، علل اقل اثباتن معنا نداره، چون شخص قاطع میگه من دارم میبینم که اگر این کار رو انجام بدهم داخل آتش میفتم، بعد شما بهش میگه که محل قطعت نده برو جلو، میگه آقا من قدم بعدیم توی درم، میفتم توی دره، یک چیزی رو فیلمی رو نشون من دادم، من نمیدونم توضیحی هم برای من دادن من نفهمیدم به اون میخورد یا نه، یکی از این مرتاضه های هندی بود بنده خدا، یک مراسم جادوگری بود اجرا کرد از این حرفا، جمعیت از این هم جمع شدن گفتن این اعلام کرده من میخوام پرواز بکنم و میخوام چیکار، کنار یک دره بود، این بنده خدا کل اون مراسم جادوگریشو اجرا کرد و رفت جلو که مثلا پرواز کنه، پرتاب شد ته دره، بنده خدا تیکه تیکه شد، عجب بنده های درست برد و نخون یا اول بعد که چجور شد تلفظ نیتش خالص نبود، از نظر تو که پرتاش عجب افراد پیدا میشن واقعا عقلم یه چیزی بوده، ولی بنده خدا اینطور شد. حالا این شخص میگه آقا این هم من جلوم در رست قدم بعدی رو بردارم میرم در رست، میگه نترس من یه ورد خونم که آقا ورد تو خودم پرچه تای در رست من چه خاصیت ورد تو من نجات دارم، خب میگه آقا به قطعت عمل نکن، به قطعت عمل نکن، طفل خردسالی از بستگان ما اصلا خواهد توی که من پرسیدم این بچه چطور فلان از یه حرفا در یک سالش راه میره نمیره. حالا معمولا یه همچه سوالات من نمیپرسم، از بس اطرافیان گفتن احوال بپرس، احوال زشته شما که احوال نمیپرسی دیگه. من پرسیدم حالش چطور اون بچه تو راه میره نمیره، خیلی من میگفتن اینا رو باید بگی، اینا رو بپرس، از بس از حالا کار نداری بر تقدیر ما تو درس داریم نمیرسیم به این چیزا فکر کنیم، نمیذاریم بحثا درس و فقه و اصول به این عرفیاتمون خود ضعیف میشه. بگذار بر تقدیر. خب بعد میگفتش که برای ما چند تلفن میگفتن که این راه میره ولی جدیدن دیگه راه نمیره، بلا بلا بر خودش عجیبه. گفتن یک سال و دو ماهش علالقادر راه بره دیگه، بر نرسم خطه من نمیدونم ولی علالقادر بعد گفتن این بچه مدتی قبل داشته راه میرفته خورده زمین، سرش پیشانیش خورده به یه تیزی به یه چیزی، خیلی این بچه اذیت شده، از اون وقت تا حالا دیگه راه نمیره، پا میشه وای میسته راه نمیره و احتیاط میکنه، دقیقا ترسیده ترسیده دقیقا ترچی عرض میکنم. خب این بچه اینقدر اینو میفهمه که اگه راه بره خطر میشه، حالا یه آدم گنده ای بهش میگه آقا من قطع دارم، یقین دارم که قدم بعدی رو بردارم تو جهنم هستم، تو دره هستم، بگیم به قطع عمل نکن برو جلو. خب این ترتیب اثر نمیده، یعنی حتی اگر ثبوتن هم بشود حجیت رو از قطع گرفت، اثباتن فایده ای نداره، چون قاطع قاطع زیر بار نمیره، فرضاً عبثه، یه کار بیهوده ایه اگر بخواد شارع بخواد حجیت از قطع بخواد بگیره، لازم نیست بهش بده چون دارد، لا نمیتونم ازش بگیره چون قاطع زیر بار نمیره، قبول نمیکنه. فلذا ایشون میگن در باب حجیت قطع اونجا ما میگیم تحلیقی نیست، چون عملا اصلا اثری هم نداره، دقت کن چه از کنم، اما مادون القطع چرا تحلیقیه، یعنی اظن حجت و منجز مالم یصدر، مالم یستر ترخیص من المولا، میگه زن بر من حجت است و منجز است تا زمانی که ترخیصی از جانب خود مولا نیامده باشه. بله اگر خود مولا گفت آقا در مواردی که زن به حکم پیدا کردی لازم نیست به زن خودت اهمیت بدی، من تو رو مؤاخذه نمی کنم، اشکالی نداره، دقت کن چه اشکال، خیلی خوب اینجا میره کنار، یا احتمال اگر بود میرود کنار، و خب ما میدانیم که چنین ترخیصی هم وارد شده است تحت عنوان همون براءت شرعیه، علی‌الاقل براءت نقلیه چنین چیزی هست. خب پس حتی طبق مسلک حق و طاعم اگر بخوایم عرض بکنیم یه همچین مطلبی مطرح هست که ما میگیم ما ترخیص داریم در عمل به ذنوب. صدا چیه؟ قبلا این صدا رو نداشتیم، صدا جدیدی است. عرض می‌کنم که ما ترخیص داریم در عمل به ظنون، فلذا معذور هستیم از این که به غیر علم و به ظنون عمل نکرده ایم. این بر مبنای مسلک حق و طاعه که باز در اینجا هم عرض می‌کنم که فقط قطع مطرح است، فقط قطع مطرح است. اما بر اون مبنای اون نکته ای که ما قبلا خدمت شما عرض کردیم، مبنی بر این که به خلاف این که میگویند خبر واحد به ما هو خبر واحد صرفا مفید ظن است، عرض کردیم که اگر دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا باشد، ما وقتی به عقلا رجوع میکنیم میبینیم خبر واحد عادتا بالاتر از ظن رو برای اونها ایجاد میکنه، علم عقلایی یا علم عرفی رو براشون ایجاد میکنند. خب حتی بر مبنای ما در این حال انکار نمی کنیم که گاهی از اوقات نه علم ایجاد نمی کنه، ما نمیگیم همواره علم ایجاد میکنه خبر واحد، علم نه علم منطقی، باز تاکید کنم علم عرفی، همون چیزی که عرفاً بهش میگن میدونم، میدونم، میگه ادری، اعلم، میگه میدانم. مردم عادی کوچه و بازار وقتی میگن میدانم منظورشون چیه؟ یعنی میدانم به همون مفهومی که در منطق و فلسفه گفته شده، نه به همون شکل عرفی که مد نظر خودشون هست. حتی اگر ما بگیم که این مفید علم است و قرآن کریم هم که فرموده است لا تقف ما ليس لك به علم، این علمی که قرآن گفته منظور علم به اصطلاح مناطقه و فلاسفه نیست، بلکه به اصطلاح عرفیه، چون مخاطب آیه کریم عرف هست، آیه دارد به عرف و عقلا سخن میگد، لذا طبق فهم همونها و با ادبیات همونها دارد مطلب رو بیان میکنه. حتی ما هم نمیگوییم که دائما و الا ولا بد خبر واحد مفید علم است، نه، حقیقتا حتی با همون نگاه عرفی هم در بعضی از موارد مفید علم نیست. و ما وقتی قائل شدیم به این که دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد داریم، خبر واحد حتی در اون مواردی که مفید علم هم نباشد حجت است و معتبر است شرعاً. پس باز بر مبنای ما هم ما نیازمند دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد هستیم تا حجیت خبر واحد در همه موارد ثابت بشود و این کلیت پیدا بکند. خب این بحثی که در باب حجیت خبر واحد لازم بود که عرض بکنیم، خودش به نوعی مقدمه هم بودش. پس عرض شد که بر حجیت خبر واحد ما ادله ای رو داریم، ادعا شده است، و البته ما در میان این ادله باید به دنبال دلیل قطعی بگردیم. بریم عنوان بعدی. بله خواهش می‌کنم.
حجیت خبر واحد رو می‌تونیم برای استفاده
بکنیم
برای
مباحث الفقه الاکبر. بله این جزء بحث اون هست آقا. ما در دوره قبلی هم به تفصیل به این پرداختیم. تحت عنوان، حالا اگه اشتباه نکنم، حجیت خبر واحد فی غیر فقه الشریعه، خارج از چارچوب فقه و شریعه پرداختیم. در علوم مثلا از حجت خبر، در عقاید آیا میشد استفاده کرد، در مسائلی که استفاده کرد، ان شاء الله به قید حیات توفیق جزء بحثمونه و یکی از ابحاث مهم ما هست، چون از اختصاصات همین درس هم هست، جای دیگه اینو بحث نمیشه، لذا اینجا بحث مهمی است که ان شاء الله بهش توجه بشه. خب طرق الاستدلال على حجیت الخبر المجرد عن القرائن المفیده للعلم، طرق الاستدلال على حجية الخبر المجرد عن القرائن المفيدة للعلم. البته از اونجایی که قبلا ما گفتیم که بحث ما صرفا سر این خبر واحد هست، نه خبر واحدی که محفوف به قرائن است، لذا میشه این عنوان رو کوتاه هم کرد، طرق الاستدلال على حجية خبر الواحد مثلا کوتاه تر بیان بکنیم. خب حالا که ما فهمیدیم که بالاخره بعد دنبال دلیل قطعی بگردیم و ادله اربعه مطرح هست، از همینجا عرض میکنیم که طرقی هم که برای استدلال به خبر واحد، برای حجت خبر واحد مطرح هستش، اینا چهار طریق هست به شکل عام. الاول الاستدلال بالکتاب العزیز، الثانی الاستدلال بالسنه، الثالث الاستدلال بالاجماع، الرابع الاستدلال بالعقل. حالا یکی یکی این طرق استدلال رو ما باید به تفصیل عرض بکنیم دیگه، حالا سر بحث هست، بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برکاته.